ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان وزش باد و بارندگی نسبتاً شدید توأم با رعد و برق را در اکثر مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. خبرنامه روز سه‌شنبه این اداره گفت که احتمال دارد امروز و فردا ولایات جنوبی، غربی، شرقی، شمالی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید باشد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان از 60 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. در نتیجه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های آنی هفته‌های اخیر، صدها تن در مناطق مختلف افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند. هزاران منزل مسکونی ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بغلان از ولایات به شدت آسیب دیده از اثر سیلاب‌های اخیر بوده است. در اثر سقوط دیوار یک خانه در لغمان هفتن به شمول یک زن و یک طفل کشته و زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این واقعه در مربوطات مرکز لغمان در منطقه چوک یونس رخ داده که سه عضو یک خانواده در آن کشته و چهار تن دیگر آنها زخمی شدند. زخمی‌ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت آنها وخیم خوانده شده است. باشندگان محل می‌گویند که اعضای این خانواده به علت گرمی هوا هنگام سقوط دیوار در خارج از اتاق‌ها خواب بودند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم کرکت عمان به میدان می‌رود. این بازی تدارکاتی ساعت 9:30 به وقت کابل در استادیوم کرکت کوینز پارک اوفال در کشور ترینیداد و توباگو دایر می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان شب جمعه در دومین مسابقه تدارکاتی در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند به میدان خواهد رفت. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه C جام جهانی 20 اووره کرکت با تیم‌های ملی کرکت نیوزیلند، وست اندیز، گینه جدید و یوگاندا همگروه است. اولین مسابقه تیم افغانستان در این جام به تاریخ 4 جون ساعت 5 صبح به وقت کابل با تیم ملی کرکت یوگاندا برگزار خواهد شد. باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه دیروز با گسترش حملات نیروهای اسرائیلی بر این شهر از شدت گرفتن جنگ گزارش دادند. اسرائیل میگوید عملیات محدودی را در شرق رفح در امتداد سرحد غزه با مصر انجام میدهد. امریکا و دیگر متحدان اسرائیل علیه حمله تمام عیار بر این شهر هشدار دادند. در اثر آتشباری توپخانه و حملات هوایی شب گذشته اسرائیل در غرب رفح، به قول شاهدان عینی، کارمندان خدمات عاجل و مقامات شفاخانه حداقل 37 تن کشته شدند. در این حملات همان منطقه هدف قرار گرفت که حملات هوایی در آن روز یکشنبه سبب آتش سوزی در یک کمپ بیجاشدگان فلسطینی و کشته شدن 45 تن شد. و رهبران 5 کشور همپیمان اروپا در نشست دیروز خود در پراگ، پایتخت جمهوریت چک، از اوکراین حمایت کردند. پلان جمهوریت چک برای تدارک 800 هزار مرمی توپ برای اوکراین از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا موضوع بحث این نشست بود. حکومت و شرکت‌های جمهوریت چک با این پلان خود سعی دارند از کشورهای مختلف برای اوکراین اسلحه و مهمات فراهم کنند. 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو متحد تمویل این پروژه 1.6 میلیارد دلاری شدند. پیتر فیالا، صدر اعظم جمهوریت چک، در این نشست از رئیس جمهور پولند اندری دودا، صدر اعظم هلند مارک روت، صدر اعظم دنمارک میتی فریدریسکن و صدر اعظم لاتویا ایویکا سلینا میزبانی کرد. آقای فیالا گفت که اوکراین در چند روز آینده اولین محموله 10,000 مهمات توپ های 155 میلیمتری را به دست خواهد آورد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه. سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردار تنبیه میکنن و خصوصا دروی پنتون از او بتر علاک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمانی که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی امتحان کنکور یادم میاد، طرف شو ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد، خواب پس از چشمون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال دادیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
شنوندگان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه این که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و وارد تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده، این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود می داشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشن یا رئیس می باشن یا آمر می باشن، نمی توانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم، را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن و اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالو یزی که مکتب میخواندم، اما وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف در پالو یزی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعض برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت من داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و من همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمی کرد که من استاد باشم، علاقه‌مند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اون فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اون است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه‌های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانان را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجاشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار اینکه تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به همنسلای ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه‌های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی‌ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه‌ها، اینی فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی است که یک انسان را می‌سازه، یک جوان را می‌سازه، به او توانایی تفکر را می‌ده، به او توانایی تحلیل را می‌ده، به اون توانایی استدلال را می‌ده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر آستاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطن های ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بس که تو ناز هستی تا جان گداز هستی از بس که تو ناز هستی تا جان گداز هستی نازستی که نازستی تا جان گدازستی نازستی که نازستی جانانا چی نازستی نازستی که نازستی تا جان گدازستی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روز بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شوند. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. من یاقوت ماندگار هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش بر علاوه که من دولتی میخواندم یک رشته ای را که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا فارغ شدیم.
بسیار خوب یاقوت جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانیتان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان، مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولاد دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچه مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند به علم است و زیاد تلاش کرده، گرچه که بسیار زحمت کشیده اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و ما تجربه ای رو که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم، شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم و از جمله اونجا که هست ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم، حتی امی دولت برای ما یک خیمه نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود، ما یه خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا در توصیه در ما در وقت و در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. ای کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، من و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم. بله. و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از راه دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده.
بله.
و همچنان حمایت خانواده فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یه جای نیاره، اینی خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
بله، کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر مؤسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. ما اون در خانواده نیست که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه، اونا با سخترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و برای تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود، وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده امرای شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در قریه که ما طفلای ما در مکتب رسیدگی نمیتونست، دلیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4-5 ساعت دلیسه را بود. به مخاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که ابتدائیه بود و اینا را رسیده نمیتونیست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سنفی 3 یا 4 یا 6 اینا را چه میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت نظر دم و توانایی های کسایی که امتحان میگرفت پاس میتونیست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون دم دایکندی معلم بودم 3 سال و در دایکندی وقتی که ما معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود. من حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، من مقاله درباره مثلا مشکلات زنها در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا را کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم این طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسان ها تأثیر خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آید و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی با می آید در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم، اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین. ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمانی کمی استفاده خوبی کردم، اما وقت ما در ندادم اموقدر که در توانم بود، چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنان افغانستان
بله
آمد.
خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبان خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلات تا پیش از او به پایان رسانده بودی؟
ما در دورانی که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتونستم که تحصیلات عالی خود را به پایان برسانیم.
و فعلا خودت در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتون کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم. سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلا اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلا در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از جمع فعالین مدنی هستم و از زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. ما از او جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبا آمد و ما این شرایط ایره که طالبا سر ما وز کرده بود، سر زنهای افغانستان وز کرده بود، اینه قابل پذیرش ما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که ما خاطرات من قصه کردم که دایکندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. به مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر از هستم که یک معجزه خدایی شوه که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت؟ من ایسه یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه، میبینیم تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، یه جای بسیار نگرانی است در اول. و دومشه، ما حتی بارها وقتی که یادم میآید و محرومیت زنای افغانستان یادم میآید، تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا را میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبان حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وست شده این زنای افغانستان است. یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است، یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا. اگر قرار ما بودید که تنها زن نباید بیرون بشونه و خب افغانستان، اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنا میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت، در بسیار بخش ها زنا هستن که کار میکنن و بر زنا میتونن که اونا خدمت کنن، در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان، چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم در دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنا را در دروازه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینی میان خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگرده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلاتی را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه. و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستانی را درک میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بی سواد باشه، این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزند درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانیای ما کامیاب شد و مدال گرفت، من اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز 10 سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده، مادرایی که سرش زحمت کشیده و 10 سال بعد شاید نداشته باشیم، از خاطر که مادر بیسواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بیسواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یک قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شوند، صنف 12 را به اتمام برسانند و اکنون مایوس هستند. برای اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شوند؟
من پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنف 9 منده، از صنف 9 به بعد دیگه نتونسته درس بخونه، ما پیامم برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها، از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که به یک بیرون از افغانستان برای از اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از این فرصت استفاده بکنه و کتاب برای از اونا آماده بکنه و بیاره کتابخانه، بره پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبودی محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی 2 سال 3 سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، یه خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا امی شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها حذف شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی از زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یا مو زن هستیم، اونو مو زنی را که ما ناقص العقل میگیم نو ما در شکم خود ما را گردانده و 2.5 سال از وجود خود، از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید، از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا در شعار گم شده، مثلا میگه که زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود. و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه، در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادای و برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستاش ببوسی او را ناقص العقل میگی. من متاسفم برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی را با خودش با بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از زمین خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان، ما در حد رسیدیم که بتانم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتانم همقدر شاید بتانم که در یک دانشگاهی بروم، ثبت نام کنم، دوباره اگر از ادامه رشته خنتانم شاید بتانم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتانم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود را ناامید نمیکنم و چیزایی که ذهن مرا مسموم بسازه و مرا ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده مرا ناامید بکنه، من ایش زاره در ذهنم را نمیدونم. حتی من در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، من کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو. سر دارم گر نباشد عشق تو. گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو،